أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. سه حکمت دیگر را امروز انشاءالله میخونیم، 445، 446 و 447. اما حکمت 445 و قال علیه السلام مال ابن آدم و الفخر، اوله نطفه و آخره جیفه. این انسان را چه به افتخار، این بچه آدم را چه به فخر و غرور. اوله نطفه و آخره جیفه، به بدنش می‌نازد. اولش نطفه بوده است، آخرش هم مردار است. به قدرتش می‌نازد. لا یرزق نفسه و لا یدفع عطفه، نه خودش را می‌تواند روزی بدهد و نه می‌تواند مرگ خود را دفع بکند. خب واضح است سنخیتی نیست بین انسان و تمجید کردن با این همه ضعفی که خودش دارد. این دو سخن حضرت در قرآن و حکم رو ببینید، عقبه و صدق ثناء المرء علی نفسه. زشت ترین راستگویی اینه که آدم از خودش تعریف کند، تازه اگه راست تعریف کند، اینو نباید داشته باشد. در قرآن حکم باز دارد الافتخار من صغر الاقدار، اونهایی که فخر میکنن آدم های بیارزشی هستن، میخوان این عقده حقارتشون رو یک جوری جبران کنن، شروع کنن به تکبر و فخر و این حرفا. انسان های متکبری که فخر فروشی میکنن راهش همین است، باید هشدار بدیم، ضعف اونها رو بهشون نشون بدیم و خودمون هم با توجه به ضعفمون بفهمیم خبری نیست و افتخاری نداشته باشیم. شاعری است به نام متنبی و خیلی غرور گرفتش و شروع کرد چه شعرها برای خودش گفتن. بعد اون صاحب ابن عباده اون یا عباده اون شنید و جوابش هم داد. حالا شعر متنبی رو که با غرور سخن میگوید ببینید. ایوم علن ارتقی ای عظیم اتقی، من کدام مرحله بالا رو بالاتر برم، من از چه چیز بزرگی پرهیز کنم. یعنی میخواد بگه که هیچی به نظر من بزرگ نیست، من تمام مقامات بالا رو رفتم، از من بزرگتر دیگه کسی نیست. کل ما خلق الله و ما لم یخلق، هر چرا خدا خلق کرده و هر چی خلق نشده. محتقرون فی همتی که شعرتن فی مفرقی، در نظر من و در همت من کوچک است، همت من خیلی بزرگ است، اون همه کوچک است. که شعرتن فی مفرقی، که یک نفر موهای سرش رو شانه به دو طرف می کند و از سطح سرش فرقی باز می کند، تمام این عظمت ها و مقامات و اینا همه هرچی خدا خلق کرده خلق نکرده مثل یک چند تا موی بین در اون فرق سر پیدا کنید یا نکنید، اما من اون موهای انباشه دو طرف هستم. شروع کرد این تعریف کردن. اون صاحبم که شنید پشت سر شعر را آورد. قبیحون به من اوله نطفتون آخره جیفه، همینطور رفت آخر که خیلی زشته است، اول نطفه آخر جیفه. بعد اشعار دیگه مربوطه دارد که اینجور حرفی بزنه که لا تسعه معذره، که اصلا هیچ عذری هم نمیتونه داشته باشد. هر وقت انسان خواست غروری بکند به ضعف خودش پی ببرد. بزرگترین خطبه ای که در نهج البلاغه آمده خطبه 234 که خطبه قاصعه باشد، تمامش در رابطه با متکبر کشی و مستکبر تغییر کردن از اول تا آخرش. خب بزرگترین خطبه است، در جلسات زیادی باید اون رو خوندی. یه قسمتشو من اینجا بیارم. فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، ببینید خدا با ابلیس چه کرد. اذ احبت عمله الطویل و جهده الجهید، اون همه عبادت کرده بود، ابلیس اسمش عزازیل بود، آخر اسمش ایل داشت، مثل بقیه ملائک جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. بعد عزازیل اسمش بود، از بس که عبادت کرده بود به ملائک پیوسته بود. ببینید خدا با او چه کرد، با این همه عمل طولانی که داشت. وقد کان عبد الله ستت آلاف سنه، 6000 سال عبادت کرد، بعد دارد معلوم نیست از سالهای دنیای آخرت ها، فکر نکنید از این سالهای معمولی بوده است. ان کبر ساعت واحده، یک ساعت تکبر کرد. ببین خدا با او چه کرد. فمن ذا بعد ابلیس اسلم علی الله به مثل معصیته. خب شما بگویید اگر کسی گناه ابلیس را بکند خدا با او چه میکند؟ آیا خدا او را به بهشت میبرد؟ کلا، ما کان الله سبحانه، خدا اینجوری نیست. یدخله الجنه به امر اخرج بهی منها ملکا، ملک رو خارج کرده از بهش، بعد این رو بخواد ببره به بهش، این نمیشود که. این حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد، حکم خدا در آسمان و زمین یکیست، هر که تکبر کند با ساقط بشود. الا ترون کیف سقره الله به تکبره، شما نمیبینید چطور تحقیر کرد این شیطان را، ابلیس را، به خاطر تکبری که کرد در دنیا اینجور، بدبخت در آخرت هم در دوزخ. تمام این خطبه از این دست مطالب دارد، نمونه های زیاد به عبارت های مختلف در رابطه با تکبر دارد و متکبرین رو تغییر می کند. خب یکی دو نمونه بیاریم که خواست خدا اینه که هر که تکبر کنه باید تغییر بشود. دو نمونه رو بگیم. از حدود دوله خودش برای خودش شعر گفت، خودش به خودش خطاب میکرد، این میشه التفات از نوع سکاکیش. از حدود دوله و ابن رکنها، ملک الاملاک، غلاب القدر، برای خودش میگفت. ای از حدود دوله، ای سلطان زلاطین، ای غلاب القدر، ای کسی که به قضا و قدر تو خیلی غلبه میکنی، بیا خدا قضا و قدر کرده، ای غلاب القدر است، قدر میکنه. خب وقتی که آخر عمرش شده بود دیدن که یه جمله فقط میگه، ای آیه میکنه، ما اغنا انی مالیه هلک انی سلطانیه، ای پولا به چه درد من حالا میخورد، رو سلطنته همه چیز رفت. خب خدا او آخر زبانشو باز میکنه که این رو بگه، اونی که اون رو گفت غلاب القدر، ملک الاملاک، حالا این رو هم بگه. خب ای کاش میگه ملک الملوک، ملک الاملاک، که سلطان بر ملائک، سلطانه که ملک الملوک، سلطان بر ملائک، قلب کننده به قضا و قدر. یک نمونه دیگر، با هل اسم یک قبیله ایست از قبائل، از قیس ابن خیلان، از اونجا که رئیس قبیله آمد حج، حالا میخواد سعی صفا و مروه برود، سوار بر قاطر هست، میگه پیاده برو. میگه نه، ما بر خودمون سلطانی رئیسیم، بقیه باید پیاده برن. خب این مسیر رو، سعی صفا و مروه رو، این آقای رئیس منطقه باهله سوار میرفت. یه وقت میگه عذری دارد مریضی؟ نه، رو غرورش. طلب میگه ما یه وقتی دیدیم که در بیابان همه سواره میرن، یک نفر مثل که خیلی به فقر دچار شده و بدبختی داره پیاده میره، هیچ کم تحویلش نمیگیره که سوارش کنه. رفتیم جلو دیدیم که بله، این همون آقاییست که سعی صفا و مروه رو میگفت سواره باید رفت، چون ما با بقیه فرق میکنیم. میگه گفتم تو رئیس قبیله باهله نبودی یک زمانی؟ گفت چرا. گفتم چرا اینطوری وضعیت؟ گفت خب خدا خواسته دیگه. وقتی همه پیاده میرن من غرور میکنم سواره میرم، حالا باید جوابشو پس بدم، همه سواره برن من تحقیر بشم پیاده برم. تاریخ پر است از این مسئله ها. حکمت بعدی، حکمت 446 علی غناب الفقر بعد الارض علالله. غناب فقر که فلانی پول دار است یا بی پول است، غنی است یا فقیر، فقیر است، همینطوری نگاه نکنید، این بعد از عرضه بر خداست. انسان اگر فقر و غنا این دنیا رو ببیند این ماندگاری ندارد. عرفا میگن این که به زودی رد میشه که مهم نیست، که طولی نمیگذره که این همش تموم میشه، هم فقرش تموم میشه هم غناش تموم میشه. معیار چیز دیگری است. ما یک به ابدیت متصلش بکنیم ببینیم واقعا ماندگاری داره. ما اون آخر آخر کار یک محاسبه و موازنه داشته باشیم، وزگیری داشته باشیم، چیزی تهش ما رو میموند یا نه. میگه که گروهی داشتن میامدن بلال را دیدن، بعد پرسیدن بلال از اون جانبی که شما میایی من سبق، حالا مثلا تو مسابقه کی برنده شد؟ گفت المقربون، سابقون سابقون الاکل مقربون. گفتن من سبق، کی برنده شد؟ بلال گفت المقربون. طلب گفت گیجی اسألو که عن الخیل، من از اسب میپرسم. گفت بله گیج نیستم و اجیبو که عن الخیر، تو از خیل میپرسی کی برنده شد، من از خیر میگویم جواب. از سابقون سابقون الاکل مقربون. امام صادق وقتی فرمود الفقر الموت الاحمر، مرگ قرمز از فقر، بعد طرف میگه که یعنی چی؟ یعنی اینا که درهم و دینار ندارند؟ فرمود نه، ولیکن من الدین، اون که دین ندارد، فقر از دستش خالیست، قیامتی ندارد، این مقصود ماست. پس فقر رو ما جور دیگر باید بهش بپردازیم و معنا کنیم، یک نگاه اینطوری بهش خواهیم داشت. حضرت رسول فرمود مادر سلیمان نبی میگو پسرم شبا یک مقدار شبیدار باش، اگر شب به خوابی روز قیامت فقیر خواهی بود. یا بونه یا که و کثرت نیام به لیل فه انها تده و رجل فقیرن یوم القیامه. فقر اینجوری معنا میشود. البته بعضی فقرا همین دنیا هستن که اینا بدترین فقر را دارند، نه دنیا دارند نه آخرت. من اتا غنیم فتواضع له لغناه، ذهب ثلث دینه، فقیر از رفته نزد یک رئیسی تواضع میکند به خاطر که او رئیس است، به خاطر که او پول دارد، دو سوم دینش هم رفت. این بدترین فقیر این است، نه دنیا دارد نه آخرت دارد. اگر هم ندارید نگویید نداریم. من تفاقل افتقر علیه السلام میفرمد اگر بگی ندارم خودتو به فقر بزنی فقیر میشی. فقر و نفسه شر و فقر. شخصیت آدم اگر یک شخصیت محتاجی بود بده، مهم نیست حالا جیب انسان پول داشته باشد یا نداشته باشد، شخصیت وابسته به شخصیتیست. فقر و نفسه شر و فقر. خب اگر که شخصیتمون بالاست، دینی داریم، ذخیره‌ای داریم، جلو رو اصلا سر خم نمی کنیم، خب فقیر نیستیم. البته اخلاص هم میخواد، انما یتقبل الله من المتقین. اگه تقوا نداریم بازم فقیریم، هر کار خوبمونم اونجا از ما قبول نمی کنند. الغنا والفقر بعد الارض علالله، به خدا الان عرضه می کنیم که خلاصه ما بعدن وضعیت من چطوریست. اگر تقوا نیست که حداقل تقوا هم رعایت زبان است، از اون کمتر نمیشود. در خطبه متقین اولش همین است که منطق و مذباب، از این کمتر نمیشود. اگر همه چیز رو داشته باشیم غیر از این یکی، با تقوا نیست، باید زبان رو رعایت کنیم. حالا مرحل بعدیش هم اضافه تر بهتر. خب پس روز قیامت اگر تقوا داریم، اگر خلوص داریم، اگه بلا قربانگوی این و آن نبوده، اگه شخصیت ما شخصیت وابسته این نبوده، اینا خوبه. اگه شب گاهی وقتا به راز نیاز برخواسته ای، من یوغ شوه نفسه فالای کمول مفلون، اگر شوه نفس نداشتیم برای دیگران خواستیم نه برای خودمون، بله ما اونجا مثل کشاورزی که کلی ثمره دارد داریم. اشرف الغنا ترک المنا، آرزوها رو کمش کنیم، یک غنای با شرافتی برای ما خواهد بود. این سخن حکیمان رو ببینید، میگه دو راه هست برای غنی شدن، غنی شدن به سبب دنیا و غنی شدن از دنیا. خب شما مخیرید، یکی رو انتخاب کنید، بین یستغنی عن دنیا، ما غنی از دنیا هستیم، یا یستغنی به دنیا، به سبب دنیا غنی هستیم. بعد میگن اگر به سبب دنیا غنی هستید مملوکید، یک عبدید که به سبب ارباب غنی میشود. اگر بی نیاز از دنیا هستید خودتون اربابید، مالک هستید، انتخاب با خودتون. این فقرهای ظاهری این بدم نیست، خیلی وقتا من تو توصیه برای همه نمیشود، برداشتی که از کل نهج البلاغه است، اونایی که دنبال سیر و سلوکند زیاد توی مسائل نرود، و اونایی که مسئولین رد بالا هستن اون هم باید فقیر زندگی کنند که درک کنند این مسئله بسیار واضح را که فقر جامعه باشد. در منطق میخوانید که چند چیز هست که اینها جز بدیهیات استدلال بردار نیست، احساس لازم است. یکی گرسنگی است، نمیشه دلیل آورد که گرسنگی یعنی چی، باید یک چند روزی غذا نخورد. لذا مسئولین باید مزه فقر رو بچشند تا به یاد فقیران باشند. عرفا هم اونا هم خب باید یک مدار بینیازی خودشونه داشته باشن. خب ملوک و دنیا و الاخره الفقراء راضون، بعضیا فقیر راضی هستن، خودشون راه رو انتخاب کردن، اینا در دنیا و آخرت سلطانند، مثل مثلا ابوذر. ابوذر از طرف عثمان 200 دینار طلا براش آوردن، میگه به به وضع بیت المال اینقدر خوب شده که به هر کس اینقدر رسیده؟ میگه نه، خصوصی برای شما آوردن. میگه من خیلی آدم غنی هستم. او که آورده میگه چیزی که شما نداری، گوشه فرشش یا دوشک رو کنار میزنه، 2 دانه نان اونجا بوده است. میگه من شیعه علی هستم، دروغ بگم؟ اینو واقعا این احساس رو داره، من دارم، ببرید پیش عثمان، بعد میخوام به حسابش برسم، ما رو شبه این پول ها. اینا خوبه، کم من فقیر هم یفتقر و الی، اینا از اون فقیرهای هستن که همه محتاج او هستند. بازم تکرار میکنم، فقر اقتصادی برای مردم توصیه نمیشه، یکی برای اونایی که اهل سیر و سلوکن، اونا زیاد وابسته به مسائل نباشن، یکی هم برای مسئولین رده بالا. الفقر و صلاح المؤمن، مریح المؤمن من حسد الجیران و تملق الاخوان و تسلط السلطان. آدمی که پول نداره چاپلوس هم دور جمع نمیشود، مگه بده؟ آدمی که پول نداره سلطان عوض نمی کند از اون چیزی بگیرد، مگه بده؟ آدمی که پول نداره بهش حسادت نمیشه، مگر بده؟ خود پولداری فساد برانگیز است. خب از این مسائل راحت می شود. و خلاصه این که روایت است، اگر دیدید باز هم مسائل اقتصادی بهتون فشار آورد، زیاد بگویید لا حول ولا قوت الا بالله علی عظیم، به خدا پناه ببرید. این سخن علی علیه السلام که فقر و غنا رو ابدی معنا بکنید، به خدا عرضه بکنید بعد معنی کنید، شبیه این سخن دیگر از حضرت رسول است. حضرت فرمود که یه سوال ازتون میپرسن، مفلس به که میگویند؟ جواب دادن آقا به کسی که درهم و دینار ندارد. فرمود نخیر، مفلس به کسی میگویند نماز و روزه به جا آورده، زکات هم داده است، بعد اما روز قیامت که میرود میبینه بددهن بوده، به یکی فحش داده، به یکی تهمت زده، یکی تو صورتی زده است، بعد خداوند هم هر چه کار خوبی دارد ازش میگیرد میده به اونها. اینه بهش میگن مفلس. من فرمود خب این آقا بعده فیو تا هادا من حسنات و هادا من حسنات، به این یکی به اون یکی از حسنات این خدا کم میکنه میده میده میشه مفلس. این طوری باید فرق به قینا رو معنا کرد. حکمت بعدی 447 و سؤل من اشعر و شعرا. خب یه سوالی شد که شاعر اشعر و شعرا چیه؟ در میان شاعرها ورزیده تر کدام است؟ فقال علیه السلام، حضرت در جواب فرمودند ان القوم لم یجرو فی حلبت تعرف الغایه عند قصبتها فان کان ولا عبود فالملک الذلیل یرید امرا الغیث. ببینید قبلا مسابقه که میشد در انتهای میدان مسابقه یک نی میگذاشتند، به اسب سواران میگفتند خب بتازید خودتون به اون انتها برسانید. نی دست هر که بود معلوم میشد او برنده است، او زودتر به مقصد رسیده است. وقتی این بحث مطرح میشه که اشعر شعرا کیست، ترجمه زاری حضرت میفرمه ان القوم این شاعرها در یک میدان خاص که نتاختند که معلوم بشه پایانش در همراه با اون نی. این کانه ولا بود، اگر ناچاریم که به یک شاعری را به عنوان بهترین و ورزیده ترین بگوییم فالملک الذلیل سلطان شعرا اون انسان گمراه که امر القیس باشد اون از همه ورزیده تر است. اما توضیحات علی علیه السلام مهمانی می دادن مخصوصا ماه رمضان، و در ماه رمضان گوشت می دادن ولی خودشون گوشت نمی خوردن. این رو داشته باشید، این که عرفا حیوانی نمی خورند، قسم زیادی از عرفا اینطوری هستند، حیوانی نمی خورند، گوشت مخصوصا نمی خورند. 40 روز یک بار البته یک مقداری می خورند به خاطر اون روایتی که دارد که 40 روز بگذرد اگر گوشت نخورید مذمت شده. از میان حیوانی ها دو چیز رو استثناء کردن، یکی عسل را یکی شیر را، میگن چون علی علیه السلام میخورده. خب اینا سندیت دارد، اینطوری نیست که بی خودی این راه را انتخاب کرده باشد. من جمله همینجا حضرت افطاری دادن گوشت هم میدادن ولی خودشون گوشت نمیخوردن. در حالی که داشتن افطاری میخوردن صحبت میکردن بحث از این شد که اشعر شعرا کیست، کی ورزیده تر است در شعر. حضرت کلمات خیلی کوتاهی میگفتن، کلن بعد از مهمانی سخنان خیلی کوتاهی داشتن، یک ساعت صحبت نمیکردن. یک جمله کوتاهی حضرت فرمودن من سخنرانی بکنم، سخنی بگویم بعد بحثتون رو ادامه بدید. فرمودن ان ملاک امرکم الدین و اسمتکم التقوا و زینتکم الادب و حسون اعراضکم الحلم. خیلی جمله بسیار عجیب، همش یک قدر است که سعی کنید معیاری باشید، بی حساب بی کتاب کار نکنید، مبنایی داشته باشید. بله اون سخنی دارد امشه به دعایک ما مشابک، بعضا میگن امشه به دعبک ما مشابک، تا میتوانی روشمند باشید. سعی کنید روشمند باشید، برای خودتون منش و روش داشته باشید و اون رو بیاید از اون دین درست حسابی روشتونه بگیرید، مبنای اهل بیتی داشته باشد. و دیگری که سعی کنید به خودتون مسلط باشید، مقتدر باشید. چطور مقتدر باشید؟ با تقوا. و سعی کنید که زیبا باشید، مورد پسند باشید. چطور؟ با رعایت ادب. و آبروداری کنید. چطوری آبروتون رو حفظ کنید؟ با حلم، عصبانی نشید. بعد فرمودن خب حالا بریم بحث خودتون، یه جمله گفتن حالا بریم بحث خودتون. اما جمله‌اش هم خیلی جالب، مبنا داشته باشید برای کاراتون، به خودتون مسلط باشید و مورد پسند و زیبایی داشته باشید و آبروتون رو حفظ کنید. و راهشون هم گفتن. من گفتم خب حالا بحثتون چی بود؟ اشعر شعرا، آقای ابوالاسود نظر شما چیست؟ ایشون یک نظری داد، دیگری فرمودن اینو دوری نیست. بعد گفتم پس شما بگویید. من حضرت همین را گفتن، این سخن را که ان القوم لم یشرو فی حلبت، در یک میدان که نتاختند. اشعار در هر زبانی متعدد است، من عربی خیلی باز پیچیدگی خاص خودش داره. بعضی اشعار حماسی است، بعضی برای مدح است، بعضی برای مذمت است، بعضی اصل و نسبها رو توضیح میدهد، بعضی برای مرثیه سرایی است، بعضی قصیده است، بعضی حکایت است. و بحر 15 جور بحر دارد و 60 جور وزن دارد. شما اینا رو ترکیب کنید با هم دیگه چه میشود؟ پس یک میدان نیست. پس اگر یکی آمد با یک بحر خاصی مرثیه خوند، نمیشه دیگری که با بحر دیگری قصیده خونده مقایسهش کرد. فرمود شعرا در یک میدان نتاختند. چون فرضون با مرکب ها مختلف باشد، میدان ها هم مختلف، بعد بگی کی برزده تر است. اگر در یک میدان میتاختند، بعد نهایتش معلوم میشد، معلوم میشد نهی به دست کیست. ولی اگر ناچاریم بگوییم الملک و ذلیل، سلطان شعرا را خواهیم گفت، امرؤ القیس را. خب در اینی که سلطان شعرا است، قول متنبی رو ببینید، میگه امرؤ القیس سوار بر شتر شعر شد و شیرش را دوشید و وقتی که ذبحش کردن بهترین گوشتاشو برداشت. این امر القیس استدر و ناقه و رکبها و اخذ ما تاب به لحمها. و چند تا شعر هم نام ببرد کنن دلجگرشو برداشتن. من میگه اما ای استخونا و دل روده هاشن، روده و فضولاتشن بره بقیه شعر آمده است. تعبیر متنبی اینه که هم از شطور شعر سواری گرفت، هم شیر دوشید، هم بهترین گوشتاشو برداشت، فضولاتش مال بقیه مانده است. اما این که الملک و ذلیل، حضرت میفرماید این بسیار گمراه است. در تاریخ دارد که ایشون مشکلات شخصیتی زیادی داشت، در تاریخ دارد که چه رسوایی ها به بار آورد و چه قلدربازی ها در آورد، به خاطر اینکه عاشق دختر عموش بود. این پسر عمود اون دختر عمو عاشق بود، چه کرد و موارد مشابه دیگر. و اصلا آخر عمری هم نصرانی مرد، از اسلام برگشت. در خاتمه دو سه نکته رو بگم. اصل این که شعر بگوییم یا نگوییم، شما در نهج البلاغه موارد زیادی میبینید حضرت شعر گفته، استفاده کرده. دیوان اشعاری منصوب علی علیه السلام است. در صحرای کربلا میبینید این شهیدان کربلا میامدن اشعاری میگفتند. پس شعر اگر حساب شده باشد اشکال ندارد، اما اگه قرار شد تعریف و تمجید در سلاطین باشد خوب نیستش. دو نکته از حکیمان بزرگ بگیم. لا تواخ شاعرا، دست برادری با شاعر نده. فانه یمدح به ثمن، وقتی بخواد متن به سرایت و بگوید پول میگیرد ازت. و یهجوک مجانه، وقتی بخواد بد بهت بگه مجانی میگوید. نکته دومم خیلی قشنگه، خیر و شعر ماکان مثلا. بهترین شعر اینه که بشه ضرب البصر، یعنی یک تیکه شعر رو مردم بگیرند این بیفته تو دهانه بشه ضرب المثل، یه جز بهترین شعر هاست. چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. یه خود شعر بوده است، بعد شده ایشی یک تیکه ضرب المثل. خیر الامثال مالم یکون شعرها، بهترین ضرب المثل اینه که شعر نشود. اینقدر خودش به صورت زیبا هست، شعر بشه ارزشش میاد چیه؟ پایی. در نهایت الان یادن اگر شعری هم میخوایم بگیم، اون ارزش ها رو باید حفظ کنیم. چند جلسه قبل گفتیم غالب پدر فرزدق دست بچه رو گرفته بود، آمد نزد علی علیه السلام. بعد از در سوالاتی کردن من جمله که بچه شما چیکار میکنه؟ گفتن دارم شعر بهش یاد میدم، دعا کنی شاعری بشه. بعد از در فرمود پسر جان قرآن برو بخون، قرآن رو بفهم. اگر شاعری حافظ قرآن باشد و قرآنی شعر بگوید، حساب شده شعر بگوید، بله مبنا دارد حرفاش و اون حریت خودش رو حفظ کند، خیلی ارزش دارد. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.